بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج و احفظه من کل سوء و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره. اللهم صل علی محمد و آل محمد وحدنا لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. مطلبی را برخی پیام دادن، البته نمیشه گفت سوال، به این شکل که برخی از مراجع معاصر در بحث رؤیت هلال وقتی یکی از راه‌های اثبات رؤیت هلال رو شهادت شاهدان قرار دادن، خب شرایطی رو برای شاهد بیان کردن، مثل اینکه عادل باشه، متعدد باشه، مرد باشه، از جمله گفتن اطمینان نوعی به خلاف نباشه. لازم نیست اطمینان به وفاق شهادت باشه، اما نباید اطمینان، حالا اطمینانم نوعی به خلاف. گاهی وقتا هست که ممکنه دو تا عادل بگن، ولی فرض کنید دانشمندان ستاره شناسی و هیئت و نجوم چیز دیگه‌ای میگن، مثلا دیگران جور دیگه صحبت میکنن که انسان اطمینان پیدا میکنه این دو نفر حداقل اشتباه میکنن. بسیار خوب، حالا اگر یکی از مراجع فرمودن، ما هم اگر دقت کردید در این بار مسئله رو به این شکل برگزار کردیم که باید دلیل اعتبار رو دید. اتفاقا راجع به شهادت بینه این رو توجه داشته باشید، برخی معتقدن دلیل محکمی نداریم و باید در یک محدودهای خاصی قبول کنیم. این که بگیم یکی از امارات قانونی بینه است مطلقا، این رو زیر بارش نخواستن برن. البته در رؤیت هلال دلیل داریم، ولی میخوام عرض کنم ممکنه کسی قائل بشه که حد دلیل تا وقتی است که اطمینان نوعی برخلاف نباشه. اگر اطمینان نوعی برخلاف باشه باید رفت سراغ راه دیگه. و اگر یادتون باشه ما هم گفتیم اگر امکان داره راه حسد و مطمئن تری باید رفت سراغ اون راه و مثلا به قول بینه اعتماد نکرد، ولی اگر نه راه بهتری وجود نداره، دلیل اعتبار اون نهاد و اماره هم اطلاق داره، دیگه از پیش خود قید نمیزنیم به اطمینان که اطمینان برخلاف نباشه. به هر حال مسئله قابل گفتگوه و خوب تذکر خوبی بود که بعد از اینکه چند روزی فاصله گرفتیم دوباره این تذکر داده شد. و اما بسم الله الرحمن الرحیم، ادامه بحث دیروز. خب اصل بحث ما مشخصه، اصلش که بیان سیستم قضای اسلام، وارد نهاد علم شدیم، موقعیت علم در قضا، اقوال بیان شد. دیروز من عرض کردم خوبه که سری هم به آرای عامه بزنیم و ببینیم اونها چه به اصطلاح بیاناتی دارن. خب یه مقدار حرفاشو نقد کردیم، یه مقدار حرفاشون مانده، حرفای خوبی است، نمیخوام بگم 100% قابل دفاع، اما برای شروع یک بحث لازم مفیده. عبارتی داره آقای سنهوری در الوسیط که میگه ما یک به اصطلاح مبدعی داریم، یک پدیده‌ای داریم به نام حق خصم در اثبات و مناقشه ادله طرف مقابل. منظور ایشون از خصم یعنی طرف پرونده. آقا در تمام دنیا اینجا افتاده که دلیل باید عرضه بشه، مثلا دلیل یک طرف عرضه بشه بر طرف دیگه، اگر حرفی داره، مناقشه‌ای داره، خودش یا وکیلش مناقشه کنن. فکل دلیل یقدم فی الدعوا یجب ان یعرض علی الخصوم جمیعا، دو طرف لمناقشته. ولذا نتیجه میگیریم دلیلی که قابل عرضه نباشد ارزش قضایی نداره، قابل عرضه برای مناقشه نباشد. چرا میگن شهود باید شهادت ان حسن بدن؟ اینو که دیگه همه قبول دارن، شیعه و سنی. برای اینکه اگر شهود بخوان از روی حدس و خواب دیدن و استخاره گرفتن و توسل به اسباب غریبه شهادت بدن، طرف مقابل چیکار میتونه بکنه؟ بعضی ها دیدم تو مباحث علمی میگن این برای ما کشف شد، ای برادر مکشوف شد برای من. بسیار خوب، برای شما مکشوف شد انشاءالله که بعضی از حالتهای روحی روانی نیست، واقعا کشف بوده، شما هم اشتباه نمی کنی. اما اینو نمیشه مناقشه کرد. ولذا از این نتیجه گرفتن بحث ما رو که لا یجوز للقاضی ان یقضی بعلمه، در واقع به همین دلیل که گفتیم نمیشه مناقشه کرد. قاضی میگه آقا من عالمم، من عالمم، خب خصم چجور مناقشه بکنه؟ عبارتی داره سنهوری میگه اینجور باشه فیکون و خصمن و حکما، یه نفر هم میشه طرف پرونده هم میشه حکم قاضی، پس بهتره که ببندیم راه اعتبار علم قاضی رو. البته نداره از علم قاضی برخواسته باشه، از حضور در واقعه یا از روی حدس باشه، ولی عبارتش اطلاق داره، عبارتش اطلاق داره. و این رو عرض کردم، ببینید معمولا نظام های حقوقی به عنوان یک حق لحاظ میکنن برای اصحاب پرونده. نمیدونم چقدر حافظه دارید، ما یه بحثی داشتیم قبلا که آیا خود قاضی میتونه عهده‌دار موضوع شناسی بشه و جستجو از موضوع بکنه، خودش بره دنبال موضوع که بعد بیاره تو دادگاه قضاوت کنه. شاید در نگاه اول کسی بگه اتفاقا خیلی خوبه، کی بهتر از خود قاضی؟ اما این اتفاقا یه اتفاقا دیگه هم داره، اتفاقا بده، چون عملا خودش میفته تو جریان. خیلی فرق داره این که پرونده رو بسته آماده بیارن بزن جلو قاضی بگن بفرما توی بی‌طرف داوری کن، تا این که خود قاضی در تشکیل پرونده نقش داشته باشه. این علتش همینه. من ببینید ابتدا این بحث رو یه مقداری به قول معروف چاقش کنم، حالا اگر بعدنم دیگران زمینش زدند که نقل میکنم، عجله نکنید، یا خود ما حالا احیانا خواستیم زمینش بزنیم، رعایت انصاف شده باشه. به نظر شما که از فضلای عصرید، آیا این حرف آقای سنهوری که حرف جهانیه در واقع، آیا میشه از اون نبوی معروف و معتبر که در یک روایت امام صادق میفرمایند که قال رسول الله، در یک روایت امیر مؤمنان میفرمایند که کان رسول الله یحکم. حال من این دومیش رو میخونم، یعنی بیان میکنم، در واقع ترجمه میکنم که حضرت یحکم بین الناس بالبینات والایمان در دعاوی. بعد حضرت میگن مطالبات و مظالم زیاد شد، افرادی میومدن طلب میکردن، افرادی میومدن حقشون رو میخواستن، مظالم. اینجا بود که پیامبر فرمودن پیش من میایید و من احیانا حکم میکنم، حواستون باشه اگر خودتون معتقدید دارید دروغ میگید، دارید خلاف میکنید، یقین ندارید، نگیرید، نگید خب پیغمبر فرموده، حالا پیازداغش هم بکنید، پیامبر عالم به غیبه، پیامبر اشتباه نمی کنه، هرچه من گرفتم حقمه. خیر، واقع عوض نمیشه با قضاوت قاضی، ولو این قاضی پیامبر باشه. و بعد فرمودن لعل بعضکم الحن به حجته من بس، شاید بعضیاتون الحن باشید، الحن یعنی فتنتر، نتاقتر، زرنگتر از اون یکی. اون یکی نمیتونه از خودش دفاع کنه، یا وکیلش ضعیفه، اون یکی نه، یه وکیل قدر فتنی گرفته. انما اقضی علا نحو ما اسمع، من هرچی بشنوم قضاوت میکنم. ولی بعضی از این قضاوت ها وقتی طرف قطعی گیرش میاد، این قطعی از آتشه، اگر البته واقعا ادعاش بی دلیل باشه یا بدونه داره دروغ میگه نباید بگیره. ببینید من چی میخوام بگم. میخوام بگم در فضایی که ما واقعیت قضاییمون با واقعیت واقع فرق میکنه گاهی. اینجا دیروز گفته شد حقیقت قضایی، حقیقت واقعی. ببینید حقیقت با واقعیت میگن یه فرقی داره، حقیقت واقعیت حقه، اما واقعیت نه، ممکنه حق باشه، ممکنه باطل باشه. یه رسمی ممکنه جاری و ساری باشه بین مردم، اگر این رسم که یه واقعیته چون هست وجود داره، اگر عادلانه باشه، منصفانه باشه، صالح باشه، میشه حقیقت. ولی اگر باطل باشه میشه واقعیت، اما واقعیت باطل. وجود خدای متعال یک حقیقت است، اما وجود ابلیس یک واقعیت است. حالا نگید خب ابلیس هم تو نظام هستی باید باشه، نه، فی نفسه، بدون توجه به این نکته دارم عرض میکنم. خب بلذا من تعبیر نمی کنم حقیقت قضا، البته تو برگه اومده حقیقت قضایی، این برگه رو درستش میکنیم ما، واقعیت قضایی. واقعیت قضایی گاهی با حقیقت، حقیقت بیرونی مطابقه، گاهی مطابق نیست. خب اگر این سیستم قضای اسلامه، ببینید من چی میخوام بگم، که پیغمبرشم میفرمایند من طبق آنچه میشنوم قضاوت میکنم، هر که الحن باشه قهرن میفته جلو، آیا همچون سیستمی میشه حق دفاع و مناقشه به خصم نده؟ یه دفعه اینا فرمالیته بود، صحنه دادگاه، حکمم از قبل صادر شده بود، خب بی خود معطل کنن چه کار. اما تصور کنید دادگاهی که حرف آخر رو اونی که بهتر حرف میزنه، بهتر میتونه اقامه استدلال کنه، بهتر مناقشه کنه میزنه. خب اگر این تو باشه باید این به اصطلاح حق خصم رو در اثبات و در مناقشه جدی گرفت. اینو میخوام بگیم، یعنی من میخوام بگم اون چه که در صفحه 386 آمده از مثل آقای سنهوری و دیگران، اشارات نبوی معروف هم از اشارات هم هست. من اینجا که رسیدم فضلا دلم نیومد زود بگذرم، گفتم ولو مثلا یک جلسم شده قدری کمتر قدری بیشتر، بذارید یه مقداری این مسئله رو باز کنیم. البته باز کردنش فقط فایده معرفتی نداره، یعنی فکر نکنید ما داریم از بحثمون که فقهه، فقه القضاست فاصله میگیریم، برعکس داریم میریم تو دل این بحث و میخوام از این بحث معرفتی یک اصل قضایی نتیجه بگیریم. حالا این ممکن بود ما جداگانه یه مسئله مطرح میکردیم و یه شماره هم میزدیم، حالا یه روز دو روز هم بحث میکردیم قشنگم میشد، و اگر یه روزی ما بخوام مثلا این بحثا رو کتاب کنیم شاید همین کارو بکنیم، ولی الان دیگه مناسبت شده بذارید من عرض بکنم. اینقدر وقت نداریم که بخوام خیلی حالا روی این جهات معطل بشیم. ببینید ما البته من یه لحظه نگاه به برگه کردم، یه نکته مانده عرض کنم بعد وارد این چیزی که میخواستم وارد بشم. این که ما گفتیم که قاضی نمیتونه به علمش، من دفاع کردم در واقع قاضی بذاریم برای قضاوت، قهرن علمش هم ببریم زیر سوال، که داریم نزدیک میشیم به نظر ابن جنید ولو هنوز ما مرحله تحقیق رو نیاوردیم. من به شما بگم این تا وقتی است که اقتضایی ما پیدا نکنیم، یا بگید دلیلی پیدا نکنیم برای جواز عمل قاضی به علم خودش، و الا یکی دو روز آینده اگر ما رسیدیم به هزار و یک دلیل، رسیدیم به دلیلی که بگه قاضی میتواند به علمش عمل کند، همه اینایی که ما اینجا گرفتیم پس میگیریم. حرفی که از دیگران نقل کردیم، چیزی که گفتیم از اشارات حدیث نبویه، میخوام بگم اینا در حد اقتضا هستا نه علت تام. البته این اشاره در حد اقتضاست، و اگر از ناحیه قائلان به جواز داوری بر طبق علم قاضی دلیلی وافی و کافی اقامه شود، این اقتضا از تأثیر می افتد. میگید خب حالا نظر شما چیه؟ میگم پس باید صبر کرد. خب این تمام مطلبی که میخواستم وارد بشم. ببینید عجیبه، واقعا عجیبه. چیه که عجیبه؟ عجیب اینه که خداوند حق مناقشه و تشکیل دادگاه در محاکمه، حتی تا جایی این حق داده که خودش بشه یک طرف پرونده و ابلیس بشه طرف دیگه. قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی. این محاکمه است دیگه، تشکیل دادگاه است. خب و الا با اون تمرد ابلیس میشد گفت که اینو در قل و زنجیرش کنید ببریدش جهنم. نه مجامع بین المللی چیزی میگفتن به خدا، نه حقوق بشر سر و صدا میکرد، نه کسی خدا رو تحریم میکرد که شما حقوق بشر رعایت نمیکنید ما تحریمتون میکنیم، هیچی نبود. خدا هم هست، در عین حال سؤال شد از ابلیس استکبرت ام کنت من العالین، تو توهم بزرگی کردی، استکبار توهمه، یعنی واقعا از عالین بودی. مثلا خداوند میخواد بگه بزرگ بودی یا خود بزرگ پندار بودی، یا نه اصلا یک عده‌ای بودن اون موقع از عالین، این عالین عالینی که موجود بودند یا نه عالین فرضی. اگر عالین موجود بودن گویا یه عده بودند که اونا دیگه مثلا فوق آدم و سجده بر آدم نمی کردن، مأمورم نبودن. حالا اینا دیگه بحثاییست که نمیدونیم، حالا خیلی هم بگیم حالا بریم دنبالش شاید ضرورت هم نداشته باشه. به هر صورت این سوال قاله قشنگ استدلال کرد، مناقشه کرد، گفت انا خیر من، خلقتنی من نار و خلقته من تین. این استدلال به قدری افتضاحه که از ابلیس انسان تعجب میکنه. جز این که یک عالمی دانشمندی گیر کرده داره حرف بی رب میزنه، چون ابلیس ملا بود، ملاست. حالا این داستان ملا بودن، هم عابد هم بود هم ملا بود. اما استدلال رو نگاه کنی، خلقتنی من نار، خلقته من تین. خب بسیار خوب، تو از آتش، او از گل. خب بعد میخواد بگه گل، آتش بر گل فضیلت داره. خب چی؟ گل خاصیت خودشو داره، آتش هم خاصیت خودش. نمیشه گفت نار بهتره بر تین، نه به عکس. هر کدام خاصیت خود داره و هیچ کدام جای دیگری رو نمیگیره، نه نان جای آب رو میگیره، نه آب جای نان رو. هر کدام خاصیت خود شده. بعد حالا اگر کسی جنسش بهتر بود خودش هم بهتره. چه برهانی داره؟ بعدم اون چه که ماهیت ابلیس رو میسازه، ماهیت آدم رو میسازه، جسمش نیست. چه استدلالی داری میکنی؟ حالا غیر از اینکه دستور خداونده، اون بحث دیگریست. قال فخرج منها، خب اگر این استدلالش اینه، اخرج از این مقاماتی که داری، فانک رجیم. بعد درخواست کرد، ببینید مجال درخواستم بهش دادن، عجله نمی کنن که ببریدش. قال رب فانزنی الی یوم یبعثون، تا روز قیامت روز بعث به من فرصت بده. قال فانک من المنذرین، اشکال نداره اجابت میکنه، منتها او تا الی یوم یبعثون خواست، خداوند الی یوم الوقت المعلوم بهش مجال داد. اینجاست که گاهی این به ذهن میرسه و شاید بعضی هم گفته باشن، حالا یه تحقیق بکنید، الان من چیزی به ذهنم نمیاد، که مثلا این خود این عوض کردن این تعبیر، خب قاعدش این بود که باشه تا اون روز یعنی یوم قیامت تو آزادی و مهلت داری تا یوم وقت معلوم. گویا یه فاصله است بین یوم وقت معلوم تا یوم یبعثون که دیگه ابلیس حضور نداره. مثلا میگیم در زمان حکومت حضرت مهدی صلوات الله علیه و رجعتی که بعدش رخ میده دیگه ابلیس حضور نداره. نگید خب گناه انجام میشه، اونجا شیطان وجود داره و فرق بین شیطان و ابلیس. حالا این بادی کسی کار بکنه، آیا ابلیس حضور داره؟ آیا فعالیت میکنه در حکومت مهدوی و حکومت ائمه بعد از امام مهدی علیه السلام یا نه؟ این عوض کردن تعبیر شاید بدون پیام نیست. آقا ابلیس جدا، در قیامت برای مجرمان هم تشکیل دادگاه میدن، محاجه میکنه، جواب میده، مخاصمه میکنه، با اینکه میدونید صحنه دادگاه صحنه تجسم اعماله، یعنی یه مجرم آثار جرم از سر و روش پیداست، اما در عین حال تشکیل دادگاه میشه. یوم یبعثهم الله جمیعا، روزی که مجرمان مبعوث میشن. فیحلفون له کما یحلفونه لکم، قسم میخورن. خب پس معلومه جلسه تشکیل شده، حق صحبت بهشون میدن و حق میدن که حتی دروغ بگن. و یحسبون انهم علی شیء، فکر میکنن راه به جایی میبرن. در ذیل همین یکی از همین آیات هست که امام صادق میفرمایند که وقتی مجرمان تشهد علیهم الملائکه، شهادت میده علیهشون ملائکه، اول اعمال رو عرضه میکنن. یوم تجد کل نفس ما عملت من سوء محضرا، میگن نه اینا مال ما نیست، ما این کارا رو نکردیم. به فرشته میگن شهادت بده، شهادت میده، میگن یا رب هؤلاء ملائکتک یشهدون لک، اینا مأمور تو هستن، یکی بیار که مأمور ما باشه، وکیل از طرف ما باشه، قسم هم میخورن که ما نکردیم. اینجاست که دیگه یختم الله علی انفسهم و تنطق جوارحهم فیشهد السمع بما سمع و یشهد البصر بما نظر و تشهد الیدان بما اخذتا تا آخر. این دادگاه. یه حدیثی من حیفم اومد باز براتون نقل نکنم. علی ابن ابراهیم از پدرش، از ابن ابی عمر، از عبدالرحمن ابن حجاج، حدیث سندن عالیه، فقط از ما تا علی ابن ابراهیم رو باید یه مقداری بحث کرد و گفتگو کرد و الا از علی ابن ابراهیم به بعدش عالیه. میگه که عبدالرحمن میگه به امام صادق گفتم حدیثون یرویه ناس، یه حدیثی این سنی ها نقل میکنن، فی من یؤمر بهی آخر الناس الانار، راجب کسی که آخرین کسی که میخواد بره به آتش، او آخرین کسی که حسابشو میرسن در قیامت. حضرت گفتن که، البته اینجا نمیگه که اونا چی میگن، حضرت میگن این حدیث رو اهل تسنن، مردم معمولا اینه، اونها درست نقل نکردن، لیس کما یقولون، درستش اینه که یه بنده ای، آخرین بنده ای که دستور به آتش داده میشه، وقتی دیگه کار تموم میشه میخواد بره، بر میگرده و یه نگاه میکنه، یه التفات میکنه، حالا مثلا التفات میکنه به پشت سر خودش، یه انتظاری داره. خداوند میگه ردوه، برش گردونید، برش میگردونن. میگه لمه التفت الی، برای چی نگاه به طرف من کردی؟ پس معلومه نگاه به مثلا خدا میکنه، حالا به آسمان، به زمین، به هر چون. میگه خدایا من گمان نمیکردم تو با من این کارو بکنی، گمانم به رحمتت بود، فکر میکردم تو منو میامرزی، منو در بهشت جا میدی. خدا میفرماید که قسم به عزت و جلالم داره دروغ میگه. یک لحظه ساعت یعنی لحظه همچون گمانی به من نداشت. در عین حال من این دروغش رو احترام میذارم. حالا به تعبیر ما همین که میگه ها کافیه، برش گردونید ببردش بهشت. عجیبه، واقعا عجیبه. فضلا تبلیغ میرید، اولا بیرید تبلیغ، بریم تبلیغ و مطالب حق رو بگیم، این احادیث رو. منتها نه مثل بعضی از من، میدونی زبانم سعی میکنم تون نباشه، ولی خدا خیر نده به بعضی ها، مثل این که آمدن برای لاابالی کردن مردم. یه عده با ندانم کاری، یه عده با ندانم گفتاری. همین قبل از درس یه کلیپی رو می دیدم، طرف اصرار داره مردم هر کار دلتون میخواد بکنید، نه جهنمیست نه عذابیست، جهنم هست اما درمانگاهه، خدا خیر نده. البته هدایت کند، منتها خوب حالا هدایت کرد، اینا سمشو ریخته دیگه، سمشو ریخته. ولی جامعه باید گفت، همینطور پشت تریبون رفتن و هر چی رسیدن گفتن جز کلام صحیح و حق و اولویت ها که رسالت ما نیست. خب اصل شفافیت، اصل اقناع، اقناع خاص. من حالا نمیخوام بحثا رو دیگه ببرم تو ساحت سیاسی و اجتماعی. میدانید از وظایف یک نظام صالح اینه که مردمشو قانع کنه. حرف همینه که هست، میخواد قبول کنید میخواد نکنید، ما وظیفه توضیح نداریم. این یه منطقه، آنچه که براتون نقل کردم یه منطقه، منطقه شفافیت، منطقه اقناع، منطق تشکیل دادگاه حتی برای ابلیس، حتی برای مجرمان و توضیح خطای اونها، و منطق این که اینی که هست ما وظیفه نداریم بیشتر از این توضیح بدیم بیان کنیم، اینم یه منطقه. و البته هر کدوم آثار خودشو داره. خب انشاءالله ادامه بحثو میذاریم برای فردا. اینم عرض بکنم، ببینید این به قول معروف میگن شهید نشه، من این تعبیر نمی کنم، از بین نره، که اون وقت این میشه یک اصل در سیستم قضای اسلام، اصل اقناع اطراف پرونده، اصل شفافیت. وقت ممکنه این یه آثار فقهی داشته باشه، یکیش همین باشه که الان دارن بعضیا میگن نباید قاضی به علمش عمل کنه. ای که گفتم این بحث فقط بحث معرفتی نیست، اخلاقی نیست، اجتماعی محض نیست، ازش در قضا استفاده میشه، همین بود. حتی ممکنه از خود عدله جور دیگری برداشت کنیم. بحث رو با دقت مطالعه کنید، انشاءالله فردا ادامه میدیم. الحمدلله رب العالمین.